یه سری مسائل پیش میاد توی حیطه کاری برای بچه ها و انتخابات و استعداد بچه هامون.
پیستتون چی شد؟ پیست شهید کشوری؟
پیست کشوری که هنوز همچنان مشغولم، بچه ها فعالیت میکنن ولی راضی نیستیم از پیست چون استاندارد نیست پیست کشوری.
شیرودی چی؟
شیرودی هم چون به خاطر قدیمی بودنش هنوز چاله چوله داره و پیست باید ترمیم بشه و این نیاز به یک بودجه خیلی کافی میخواد که بودجه رو نتونستن بگیرن. یعنی واقعا نیاز به بودجه داریم ما، بودجه ای که واقعا اون تارتانا عوض بشه، تارتانا بیشتر جاش کنده شده و این باعث میشه که بچه آسیب ببینن از نظر بدنی.
الان من شنیدم که مدت هم اجاره دادن اون پیست دوباره.
اجاره زمین فوتبال دیگه، ما اصلا بود دومه ایرانی زیاد تشرف توی اون استفاده این برنوی با داشته باشم از جا یا تمرین بکنن ندارن، بیشترش اجاره فوتبال زمین چمنش.
یه مدت دست بچه های توانیا بود، فدراسیون جانبازان و توانیابان.
بله 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 درسته، ما خیلی چالش ها رو داریم توی دومه ایرانی و این واقعا واسه یه موضوع خیلی زیادیه برای بچه های ما و استعدادهایی که در آینده میخوان، چون میدونید رشته دو میدانی یه رشته یه که مدال آوره، میتونیم بیشترین مدال ها رو توی این رشته بچه ها به دست بیارن. متاسفانه خیلی چالش ما داریم از نظر وضعیت هم رئیس هیئت و همین که زمین مناسب پیست دو میدانی ما تصفی دهران متاسفانه نداریم. قرار انتخاباتش آبان ماه برگزار بشه.
متوجه.
ما بچه های خوبی داریم در سطح تهران، هنوز شکوفا نشده متاسفانه و به خاطر این مسائلی که پیش میاد به فراموشی سپرده میشن بچه های شهر تهران.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش گزارشی.
خیلی ممنونم از خانم کیانی همکار ارجمندم که این بخش رو تهیه کردن. با جناب آقای هاشملو معاون ورزشی داره کل ورزش و جوانان استان تهران داریم صحبت میکنیم. خب های هاشملو، در این گزارش گفته شد که هیئت دو میدانی استان تهران 4 سال داره با سرپرست اداره میشه و خب سرپرست اداره شدن هم مشکلات بسیاری داره. چرا، دلیلش چه که رئیس هیئت انتخاب نمیکنید؟
که مدت 4 سال نیست، البته که حالا 4 سال نباشه ما نمیخوایم بگیم که خوبه. این موضوع یک بحث حالا میشه گفتش که هماهنگی و یه تعاملی بین اداره کل و فدراسیون باید وجود داشته باشه. اداره کل وظایف خودش رو انجام داده، در این ایام 3 بار با تاکید و پیگیری و در راستای اجرای اساسنامه ها و آیین‌نامه های مربوطه ما اقدام به ثبت نام کردیم. بار اول قبل از ریاست آقای حدادی بوده به طبق پروتکل ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های اداره کل اقدام به ثبت نام میکنه، ثبت نام انجام میشه، افراد میان مدارک میدن، تو اون فرایند قرار میگیرن، جناب حدادی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب میشن و در یک بازه زمانی که بالاخره تا این انتخابات فدراسیون و این موضوعات انجام بشه تقریبا 4 ماه زمان میبره. دوستان به جنبندی میرسن که با توجه که رئیس فدراسیون جدیدن اومده و شاید انتخابات در تهران یه مقدار با مدیریت بهتری میتونسته باشه یا شاید فدراسیون احساس میکرده که مثلا با وجود رئیس فدراسیون انتخابات متفاوت پیش میرفته، تقاضای ثبت نام مجدد میکنن. یه چالشی بین اداره کل و فدراسیون موقع شکل میگیره، مکاتبات بسیار زیادی شکل میگیره. اداره کل اصرار بر اجرای قانون داشته که خب با توجه به دستورالعمل قانونی ما ثبت نام انجام شده، باید فرآیند انجام بدیم، انتخابات رو برگزار کنیم. جناب حدادی و دوستان فدراسیون درخواست و تقاضای ثبت نام مجدد میدن، این موضوع دوباره تکرار میشه. باز در مرحله بعدی هم فدراسیون اقدام به اصطلاحاً تعیین زمان برای برگزاری روز انتخابات نمی‌کنه. مکاتبات بسیار زیادی در این مدت بین فدراسیون اداره کل و وزارت ورزش در رفت آمد بوده و پیگیری و اصرار بسیار زیادی اداره کل داشت که انتخابات برگزار بشه، فارغ از اینکه بالاخره این موضوع شاید یه ابعاد دیگه هم داشته باشه، اما به اجرای قانون سر لوحه کار اداره کل بوده. باز هم در انتها در تقریبا 3 یا 4 ماه گذشته با اصرار جناب حدادی و دوستانشون ثبت نام مجددی انجام شده و الان باز ما تو همون مرحله و پروسه هستیم. این میخوام بگم که ما تو این بحث انتخابات اصرار خود اداره کل هم اجرای قانون و تعیین هر چه زودتر رئیس هیئته.
یعنی 4 سال ولی طول کشیده این مکاتبات.
نه تقریبا 2 سال و چند ماهه، اما خب باز هم زیاد است. ما فارغ از این موضوع 2 سال هم هست، باز هم یکی زیاده. ما این پیگیری داریم، یه مقدار تقاضامون و خواهشمون از دوستان فدراسیونی که توی این موضوع همراه‌تر باشن. بالاخره تهران رو واقعا نمیشه با هیچ جای مقایسه کرد و شاید خودش یک اصطلاحا فدراسیون دوم باشه تهران، بالاخره شاید این موضوع از عهده سرپرستان خارج بشه. اما اینم بگم که دوستانی که با من سرپرست اومدن همگی تلاش کردن، همگی زحمت کشیدن. خب جناب سیفودی سرپرست هیئت استان تهران بودن، از رؤسای ادارات ورزش شهرستان‌ها و استان تهران بودن که به عنوان سرپرست قبول زحمت می‌کنن و مشغول فعالیت میشن و خب بالاخره این سرپرست فقط توانمند بوده که فدراسیون این فرد رو به عنوان دبیر کل تو فدراسیون استفاده میکنه. یعنی نشون میده که اون سرپرستی هم که دبیر کل اصطلاحاً انتخاب شدن افراد اصطلاحاً غیر فنی، غیر کارشناسی یا غیر متخصص نبودن. بله. باز بعد از ایشون هم جناب آقای افسانه به عنوان سکاندار سرپرستی هیئت بودن. ایشون هم باز از رؤسای ادارات ورزش شهرهای حوزه‌های تهران هستن که باز در دوره ایشون هم کارهای بسیار خوبی اتفاق افتاد، مسابقات بسیار خوب، برنامه‌های بسیار خوبی اتفاق افتاد، حتی تو حوزه مدال‌آوری در مسابقات کشوری و همین المپیاد هم باز دو مدالی ما یه جهشی داشته به نسبت سال گذشته و سال قبلش. اما اینها دلیل نمیشه که ما انتخابات برگزار نکنیم. ما اصرارمون و تاکیدمون و پیگیریمون و خواهشمون اینه که هر چه زودتر تعیین تاریخ بشه از سمت فدراسیون انتخابات رو برگزار کنیم. البته این نکته رو هم بهتون بگم، خود فدراسیون هم تو این موضوع سعی کرده کنار تهران باشه. ما حتی الان اردوهای تیم‌هامون، مسابقات داخلی استانمون هم با هماهنگی و تعامل فدراسیون در مجموعه‌هایی که در اختیار فدراسیون داره برگزار میشه. یک از اون نکاتی هم که بالاخره جامعه دو میدانی از ما مطالبه میکنه و به حق هم هست در حوزه زیر ساخت ها، بالاخره موضوعات و مشکلاتی که انباشته شاید چند ده ساله داره که اینها رو ما در حال برطرف کردنش هستیم. خب یکی از مجموعه های خود اداره کل ورزش و جوانان جدیدن به چرخه دو میدانی اضافه شد در شهر اسلامشهر. خود پیست تختی بود که خب تقریبا از دور خارج شده بود، همین الان هم مشکلاتی داره تو حوزه زیر ساخت و تارتان و این سری موارد، ولی با پیگیری‌هایی که جناب جوادی داشتن تعمیرات دو میدانی در اونجا راه اندازی شده و قرار شد که در دو بخش آقایون و بانوان برنامه‌ریزی مدونی باشه. من پیروز هم باز با مدیر مجموعه جرتی داشتم پیرامون همین موضوعات دو میدانی در پیست تختی. بقیه مجموعه هم که از حالا چه در اختیار داره کل باشه، چه در اختیار شرکت تجهیز باشه یا در اختیار فدراسیون ها، اونها هم پیگیری ما خودمون چند مکاتبه کردیم که به هر شکل ممکن با توجه به اون جایگاهی که ورزش دو میدانی در زیرساخت ورزش‌های دیگر ما داره و ما یک ورزش پایه و مادر حساب میشه، خودمون پیگیر هستیم که حتی اگر مجموعه در اختیار اداره کل نیست پیگیر باشیم، کمک کنیم، مطالبه کنیم.
درود به شما.
شاید یه جایی بتونیم حل کنیم این مشکلات برطرف بشه. یه مقدارم حالا بالاخره این موضوعات رو ما باید از مردم عذرخواهی کنیم، بالاخره شاید گاهن یه سری اتفاقات هم تو کشور تو این موضوعات تاثیرگذار بوده، مثل همین جنگ 12 روزه که خب خیلی از برنامه‌ها رو یه مقدار دچار اختلال کرده، شاید یه مقدار اینها هم باعث شده که این مدت زمان طولانی بشه، ولی ما قول میدیم که ان شاء الله در اصل وقت پیگیری باشیم که انتخابات برگزار بشه.
ما این قول رو گرفتیم از شما، عمری باشه ماه بعد خدمت شما بودیم و صحبت کردیم در این برنامه، ان شاء الله رئیس هیئت انتخاب شده باشه برای دومین میدانی استان تهران. تشکر میکنم ازتون جناب آقای هاشملو، معاون ورزشی.
ممنونم از توجه شما به موضوع تهران.
درود به شما، معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران. خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا حافظ.
دوستان شنونده و همراهان محترم رادیو ورزش ایران خاک دلیران، به رسم ادب و احترام برنامه امروز ایران خاک دلیران رادیو ورزش رو پیشکش میکنیم به پیشگاه یکی از شهدای گرانقدر استان تهران.
برنامه امروز ایران خاک دلیران رو تقدیم می‌کنیم به شهدای والا مقام این مرز و بوم اسلامی. شهید حسن نوفلاح. حسن نوفلاح 4 اسفند ماه سال 40 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد و با آغاز جنگ تحمیلی به عضویت بسیج درآمد. شهید حسن نوفلاح در ورزش‌های شنا و واترپولو مهارت زیادی داشت و مدتی هم به عنوان کاپیتان تیم ملی واترپولو جوانان فعالیت می‌کرد و پس از انقلاب اسلامی در تیم‌های فجر و فتح به فعالیت خود ادامه داد. با شروع جنگ تحمیلی بازیکنان این تیم که مربیشان هم از رزمندگان جنگ بود، دور هم جمع می‌شوند و تصمیم می‌گیرند برای دفاع از کشور به جبهه ها بروند. به این ترتیب حسن نوفلاح در اوج ورزش قهرمانی آن را رها می‌کند و به جبهه جنگ می‌رود. این قهرمان ورزشکار 24 بهمن ماه سال 61 در 21 سالگی در عملیات والفجر مقدماتی در فکه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. یادش گرامی و راهش پر رهرباد.
ورزشکاران و ورزش دوستان، امروز همین افتخار رو داشتیم که از رادیو ورزش خدمتگزار شما باشیم. با برنامه ایران خاک دلیران به پایتخت ایران تهران سفر کردیم و از ورزش این استان برای شما گفتیم و امیدواریم که برنامه مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، جا داره در پایان برنامه یک بار دیگر فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر یکایک که شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض کنم. شنوندگان محترم، برنامه‌مون به پایان رسید و از شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، اوقاتتون پرخیر و برکت. ما همچنان روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز شبکه رادیویی ورزش با شما همراه هستیم. وقت اذان ظهر امروز به افق شرقی تهران ساعت 11:48 دقیقه است. التماس دعا داریم از شما عزیزان و گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام وحی، سوره دخان آیاهای 17-29 با صدای قاری کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين صدق الله العلي العظيم.
يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن شیخ راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليهم حجة الله
على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
أي مالك، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا اکنون نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، خطبه چهارم نهج البلاغه، فراز آغازین، ویژگی های اهل بیت پیامبر. حضرت می‌فرمایند شما مردم به وسیله ما از تاریکی های جهالت نجات یافته و هدایت شدید و به کمک ما به اوج ترقی رسیدید. صبح سعادت شما با نور ما درخشید. کر است گوشی که با بانگ بلند پندها شنیده نشود. آن کس را که فریاد بلند کر کند، آوای نرم حقیقت چگونه در او اثر خواهد کرد؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام آنچنان که در فرازهای قبلی خطبه های نهج البلاغه، خطبه اول، دوم و خطبه سوم با یکدیگر صحبت کردیم، فرازی رو تحت عنوان فراز ویژگی های اهل بیت و جایگاه اهل بیت رو همواره و همیشه فرایاد ما میارن، از آن جهت که در اسلام امامت خب طبیعتاً واقعه قدیر خم رو داریم، یعنی وصایت پیامبر اتفاق میفته و امیر مؤمنان علی علیه السلام وصی پیامبر است. اما آنچه که در تاریخ اتفاق میفته اسلام خلافت روی میده و لذا امیر مؤمنان علی علیه السلام در فراز آغازین هر خطبه بعد از حمد و ثنای الهی و معرفی پیامبر به معرفی و جایگاه اهل بیت میپردازن و این شیوه نگرش به اصالت و تحریف نشدن تاریخ هست. وانچنان که میبینیم در این خطبه نیز امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند شما مردم به وسیله ما، یعنی اهل بیت، از تاریکی های جهالت. پس اولین نکته روبروی جهل ایستادن هست، یعنی با امام علیه السلام میرویم رو به سمت ترک جهالت و تاریکی جهالت رو پشت سر گذاشتن و هدایت رو خریدار شدن و به کمک اهل بیت به اوج ترقی و پیشرفت رسیدن، صبح سعادت رو درک کردن با نوری که نور اهل بیت هست، نور آگاهی، نور شناخت. و امیرالمومنین میفرماید کر گوشی که اگر حقیقت رو نشنوه و بخواد در برابرش مقاومت بکنه. و اما در آخر خدای علی دستگیر هممون باشه.
در محضر ولایت،
از نظر تاریخی بدون شک در تاریخ آینده کشور این روز یک روز افتخار و پیروزی برای ملت خواهد بود، بدون تردید. روزی است که جوانهای ما جرأت کردند در مقابل قدرتی که سیاستمداران عالم از اون قدرت میترسیدند، جرأت کردند، نترسیدند، به سفارت او تهاجم کردند به استدلالی، با یک دلیلی، با یک علتی که را من شرح خواهم داد. روز افتخاره، روز پیروزیه. 13 آبان از نگاه تاریخی یه چنین روزیه. 13 آبان روزی است که دانشجوهای ما رفتن سفارت آمریکا رو تسخیر کردن. یکی از روزهایی است که باید در تاریخ ما، در حافظه ملی ما باید بمانه، باید فراموش نشه، باید مردم ما همه از او مطلع باشن. خوشبختانه منابع اطلاع هم وجود داره در کشور، خیلی از مسائل اون روز رو میتوان توی کتاب‌های مختلف و کتاب‌هایی که ویژه این